عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل دوم، رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه دوم،
فراست در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی. هوشمندی و تیزبینی امام خمینی در زمینه سیاست داخلی و نیز معادلات سیاسی بین المللی و درک آبشخور حرکتها یا توطئه های سیاسی و کشف راه های مقابله با آنها از ویژگی های خدادادی ایشان است.
اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله عز وجل.
از فراست مؤمن بپرهیزید، چرا که او به وسیله نور خداوند می‌بیند. وارستگی از خود و دین مداری. سیره فردی و منش اجتماعی و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که ایشان بر نفس خیش غلبه یافته و اسلام خواهی و ادای تکلیف الهی را تنها هدف زندگی خود دانسته است. بخشی از نامه امام خمینی رحمت الله علیه به یکی از علمای یزد، یعنی مرحوم وزیری یزدی که از ایشان تقاضای موعظه کرده بود، شاهد این مدعاست. قال الله تعالی:
قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا.
خدای تعالی در این کلام شریف از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه هایی است که خداوند از میان تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرمود. این کلمه تنها راه اصلاح در جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه های عالم طبیعت رهانده. خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده. قیام برای نفس است که بیش از 10 میلیون جمعیت شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا کرده که طعمه مشتی شهوت پرست پشت میز نشین شدند. قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بی سواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حرص و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند. قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اغراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس اماره است که مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی کودک ساده کرده و مراکز علم و قرآن را مرکز فحشا کرده. قیام برای خود است که موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزگرد بیشرف کرده و نفس از هیچ کس در نمی آید. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی علیه آن سخن نمی گوید. قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه که کالای پخش فساد اخلاق است، امروز همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان بیشرف تراوش کرده تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند. هان ای روحانیون اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار،
ای گویندگان آیین دوست،
ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان با ناموس، موعظه خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفعهای شخصی کرده تا به همه سعادتهای دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم در آغوش شوید. زمینه‌های شکل‌گیری شخصیت سیاسی اجتماعی.
سال‌های نوجوانی و جوانی امام همزمان بود با تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگی که در داخل و خارج ایران رخ داد. این وقایع و دگرگونی‌های تاریخی بر ذهن پرسشگر و خلاق سید روح الله تأثیرهای شگرف و عمیق داشت و هر یک به گونه‌ای سبب تکامل شخصیتی می‌شد که سال‌ها بعد رهبری حکیمانه انقلاب بزرگ اسلامی در ایران را بر عهده گرفت.
تحولات نهضت مشروطه. مشروطیت از جمله حرکت‌های سیاسی ملت ایران است که با رهبری روحانیت آغاز گشت. این نهضت از تحولات چندگانه‌ای که سال‌ها پیش شروع شده بود سرچشمه می‌گرفت. قیام تحریم تنباکو و اعلای کلمه روحانیت و ملت، مقاومت در برابر امتیازات و قراردادهای استعماری، نارسایی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، عواملی از این دست به زمینه فزون‌طلبی‌ها و ستمکاری‌های دولتمردان قاجار موجب قیام روحانیت و ملت و درخواست تأسیس عدالت‌خانه برای جلوگیری از بیدادگری‌های حکومت علیه مردم شده بود و شاه قاجار تسلیم خواسته عدالت‌خواهان شده بود. مبارزات مردم و روحانیت ادامه یافت و سرانجام نهضت مشروطیت به سال 1324 هجری قمری در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار و با تأسیس مجلس شورای اسلامی به بار نشست. این قیام نیز در اصل برای اقامه احکام اسلام و جلوگیری از ظلم و بیداد ارباب قدرت و قطع سلطه‌جویی بیگانگان صورت پذیرفته بود. امام خمینی رحمت الله علیه در این اوضاع رشد می‌کرد و به درستی دریافته بود که ملت مسلمان ایران با اتکا به فرمان و فتوای مراجع تقلید و رهبران دینی توانستند بر قدرت‌های بزرگی چون سلطنت قاجار یا دولت‌های خارجی غلبه کنند. او دیده بود که با مقاومت روحانیان و مردم و تحصن آنان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و حرم حضرت معصومه علیهم السلام چگونه مظفرالدین شاه مجبور شده بود صدر اعظم مقتدری همچون عین الدوله را عزل کند و به برگزاری انتخابات و تأسیس مجلس شورای اسلامی و تدوین قانون اساسی تن دهد. او همچنین سیر اوجگیری و سقوط مشروطه را به خوبی مشاهده کرده و دریافته بود نهضتی که با انگیزه دینی و با قیامی انقلابی و جهادی برپا شده بود چگونه با نفوذ عوامل بیگانه و تلاش عناصر خود فروخته از هدف اصیل و اولای خیش دور افتاده بود و خود تیشه بر ریشه دین میزد. به گونه ای که سرانجام آیت الله شیخ فضل الله نوری که از بنیانگذاران این نهضت به شمار می آمد به دست همین مشروط خواهان غرب زده بردار شد و به شهادت رسید. آشنایی با شهید مدرس. شخصیت معنوی و منش سیاسی مرحوم مدرس در نظر امام خمینی بسیار ستودنی بود. ویژگی‌های برجسته‌ای همچون اخلاص، روشنبینی، آینده نگری، شجاعت، صلابت، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و پایمردی در برابر دشمنان او را شیفته این پیر بزرگ ساخته بود و از همین روی او از همان ابتدا به منزل ایشان در تهران رفت و آمد داشت. امام همچنین با فعالیت‌ها و مبارزات آیت الله مدرس طی 5 دوره نمایندگی ایشان در مجلس‌های دوم تا ششم به خوبی آشنا بود و تلاش‌های خستگی ناپذیر ایشان را در تثبیت مشروطه در برابر استبداد رضاخانی و استعمار غربی از نزدیک درک می‌کرد. مبارزاتی که سرانجام به تبعید و شهادت ایشان انجامید. استبداد سیاه رضاخانی. پس از کودتای سوم اسفند 1299 هجری شمسی، رضاخان فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و سردار سپه شد. او چند سال بعد در آذر ماه 1304 هجری خورشیدی بر تخت سلطنت نشست و تا 16 سال بعد بر مردم ایران ستم کرد و با دین اسلام جنگید. منع برپایی مجالس عزاداری سید الشهدا علیه السلام، قانون منع حجاب، سرکوب حرکت‌های دینی، ایجاد فشار و خفقان سیاسی و اجتماعی و دیگر اعمال ضد دینی از جمله ویژگی‌های این دوره تاریک است. امام خمینی رحمت الله علیه در این دوران نیز حضور و فعالیت داشت و با مظاهر دین ستیزی پهلوی مبارزه می کرد. نگارش کتاب کشف الاسرار نمونه ای از افشاگری ها و اعتراض های ایشان به وضع آن روزگار است. دستوری که دولت دیکتاتوری رضاخان داده یک پول سیاه ارزش ندارد. آن حرف های بیخردانه که از مغز یک سرباز بیسواد یعنی رضاخان تراوش کرده بود پوسید و کهنه شد و فقط قانون خداست که خواهد ماند و دست تصرف روزگار آن را کهنه نمی کند. فروپاشی امپراتوری عثمانی.
امپراتوری عثمانی به منزله حکومتی اسلامی در روزگار خود شوکتی فراوان داشت و از قدرت‌های برتر دنیا به شمار می‌رفت. قلمرو این حکومت از یک سوی به مرزهای ایران و عراق و حجاز می‌رسید و بخش‌های بزرگی از خاورمیانه عربی و خاور نزدیک و قسمت‌هایی از شمال آفریقا را در بر می‌گرفت و از سوی دیگر شامل قسمت‌های عمده‌ای از شبه جزیره بالکان در اروپا می‌شد و تا مرزهای وین پایتخت اتریش امتداد داشت.
دولت عثمانی یکی از دولی بود که اگر با شوروی طرف می‌شد گاهی او را بر زمین می‌زد و سایر دول حریف میدان او نبودند. دولت عثمانی یک دولت اسلامی بود که سیطره‌اش تقریباً از شرق تا غرب را گرفته بود. اما قدرت‌های استعماری و استکباری که حضور چنان حکومتی را مانع چپاول منابع و سرمایه‌های مسلمانان می‌دیدند، کوشیدند تا با شگردهای مرعی و نامرعی خود امپراتوری بزرگ عثمانی را از هم بپاشند و آن را به دولت‌های کوچک و وابسته به خود تجزیه کنند و سرانجام نیز به این هدف خود نائل آمدند. این واقعه دردناک با ابعاد بزرگش تأثیر شگرفی بر حیات فکری و اجتماعی و سیاسی امام گذاشت. ایشان در این باره می گوید دولت‌های استعمار طلب، دولت‌هایی که می‌خواهند ذخایر مسلمین را ببرند، با وسیله‌های مختلف، با نیرنگ‌های متعدد، دول اسلامی را، سران دول اسلامی را اغفال می‌کنند. گاهی به اسم شیعه و سنی اختلاف ایجاد می‌کنند. آنها دیدند که با این دولت اسلامی، یعنی دولت عثمانی به این قویی، نمی‌شود ذخایر را برد. پس بایست چاره‌ای کرد. و آنها چاره در این دیدند که دولت عثمانی را به دولت‌های بسیار کوچک تجزیه کنند و برای هر یک از آنها هم یا امیری قرار دادند یا سلطانی قرار دادند یا رئیس جمهوری قرار دادند. آنها در قبضه مستعمره چی‌ها و ملت بیچاره هم در قبضه آنها. به این ترتیب امام خمینی به خوبی در می‌یافت که قدرت‌های بیگانه با بهره‌گیری از الگوی جایگزینی دولت‌های لائیک سعی در تلاشی نیروهای مذهبی دارند و همانطور که در ترکیه به مثابه بازمانده امپراتوری عظیم عثمانی آتاتورک را به قدرت رساندند، نهضت‌ها و حرکت‌های اجتماعی سیاسی دینی ایران را نیز به سوی الگوهای لیبرالی و ملی‌گرایانه سوق می‌دهند و در نهایت نیز می‌کوشند تا دولتی لائیک را بر سر کار آورند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.